الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته أبان المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المصرية بشرط أن لا تكون من الجلود وإلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تزكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها. در این مسئله دو بحث مهمی گنجانده شده است که بحث اولش را که حکم به طهارت بود به طور کامل به لطف خدا بحث کردیم و بحث دوم مربوط است به حکم به نجاست. اما قلم رو این حکم اختصاص دارد به جلود و لحوم حیوانات. اگر پوستی و گوشتی از حیوان توسط کفار عرضه شود محکوم به نجاست است که محل ابتلا هم هست، مثل ساک و کیف و بند ساعت و امثال. حالا بس میکنم اینا جز بحث است. مثل آقای دکتر افشاردار اجازه بدید جز بحث های هستیم. مطلب چه بود؟ هر چیزی که از این قماش باشد، از جلود و لحوم و توسط کفار عرضه شود، بازار باشد یا غیر بازار، شخصی باشد یا اجتماع یا جمعی، محکوم به نجاست است. برخلاف آنچه که گفتیم در بحث قبلی، گفتیم عوانی و ظروف و البسه که توسط کفار عرضه شود یا استعمال بشود محکوم به طهارت است. اون بحث قبلی را که دیگه تکرار نمی کنیم. ان الملوك اذا دخلوا قريه ما تا شما وارد شدید آقای ترابی فورا جا را خالی کرد جهت فرام. بسیار دلیل اصلی درباره نجاست و حرمت و مانعیت صلات نسبت به جلود و لحومی که توسط کفار عرضه می شود به طور عمده یک چیز که عبارت است از قاعده عدم تزکیه یا اصالت عدم تزکیه. بر اساس اصالت عدم تزکیه یه بند ساعت چرمی که از چین بیاد مثلا در حال نماز نمازو باطل میکند و تنجیس هم دارد و اگر مأکولاتی از گوشت و پیه حیوانات ساخته شده باشد با این انواع مأکولاتی که الان عرضه می شود شبهه عدم تزکیه داشته باشد محرم الاکل است، اکلش جایز نیست. دلیلم همان عدم تزکیه. خب عنایت کنید، قاعده عدم تزکیه قاعده طهارت و قاعده سوق، اینها با هم برخورد دارند و احیانا تعارض ابتدایی دارند. جایگاه این سه قاعده را تنظیم کنیم. به ترتیب در حد فهرست عنوان بفرمایید که قاعده سوق بر قاعده عدم تزکیه حاکم است و قاعده عدم تزکیه بر قاعده طهارت حاکم است، هرچند در مصداق تعارض ابتدایی دیده می شود. یک پوستی آمد در بازار، خب شک در طهارت و نجاستش داریم، شک در تزکیه و عدم تزکیهش داریم. حالا قاعده طهارت میگه شک در طهارت دارید محکوم به طهارت است. همین شیء را قاعده عدم تزکیه میگه محکوم به طهارت نیست. و بعد همین شیء، یعنی همین پوستی که شک در تزکیهش دارید در سوق مسلمان هست، قاعده سوق میگه که محکوم به حلیت و طهارت است. این سه تا قاعده با هم ارتباط نزدیک دارن، منتها حاکم بودن رو در نظر گرفتید. سوق بر قاعده سوق بر قاعده عدم تزکیه حاکم است، قاعده عدم تزکیه بر قاعده طهارت حاکم است. اگر نیاز به توضیح بیشتر نباشد به هم مقدار اتفاق کنیم. پس همین دیگه گفتم که اگر نیاز به توضیح نباشد که همین سال. چرا حاکم است؟ حاکمیت از کجا؟ اقسام حکومت رو برای شما 4-5 بار که قطعا گفته باشم، اونو که تکرار نمی کنم. اما تمام اقسام حکومت یک قدر مشترک دارن و آن این است که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است. اینو داشته باشید. بنابراین درباره قاعده سوق نصی که داریم صریحا برای ما اعلام می دارد که اگر چیزی را از بازار مسلمان خریدید و حمل بر طهارت و حلیت کنید، از جمله دلیل قاعده سوق صحیحه حلبی هست، کتاب وسائل جلد 2 باب 50 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه هم هست. به اسناده عن الحسین بن سعید، در روایت اول اسم شیخ ذکر شده از محمد ابن الحسن، در روایت دوم که میگیم به اسناده عن الحسین بن سعید، یعنی اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی که این اسناد درست است. عن فضاله، که فضاله فضالت ابن ایوب از اجلا و ثقات است. عن حسین ابن عثمان که توثیق خاص دارد. عن ابن مسکان، که ابن مسکان همان عبدالله ابن مسکان هست که از مجموع 18 نفر اصحاب اجماع هست. عن الحلبی، قال حلبی که از توصیف و تعریف بی نیاز است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميتتان بعينه. یک حاکمیت بسیار صریح بر عدم تزکیه و میته. هم درباره پوست هست، کفش هایی که خوف، یک نوع کفشیه شبیه پوتین تقریبا، چکمه، حالا نیمه پوتین، چکمه ایست که ساخ و ظاهرن می پوشند. در باره این خوف سؤال شد که از بازار خریداری می شود ولی که تزکیه ثابت نیست. آقا فرمود در صورتی که از بازار مسلمان خریداری می کنید پاک هست، محکوم به طهارت و حلیت است، نماز در آن لباس بخوانید تا این که ثابت بشود که میت است. این قاعده سوق با این نصی که دارد ناظر است به قاعده عدم تزکیه. در قاعده عدم تزکیه چه بود؟ هر جلد و پوستی را که شک در تزکیهش داشتید محکوم به نجاست و حرمت بود. اما این حدیثی که دلیل قاعده سوق هست تصریح کرد که اگر از سوق مسلمان پوست را بخرید شک در تزکیه هم داشته باشید اشکالی ندارد. درست حاکم و محکوم معرفی شد. برای شما بگم نقش حاکم نسبت به دلیل محکوم شبیه نقش مخصص نسبت به عام هست. فرقشو قبلا گفتم. یکی از فرقها چه بود؟ احسن آقای احمدی رو خدا خیرش بده که اتصال و انفصال بود. حاکم و محکوم از هم جدا نمی شوند، مستقل نیستند، اما دلیل خاص و عام میتونن با هم ارتباط داشته باشن و میتونن از هم جدا به عنوان دو بیان مستقل بیاد. این رو قبلا شرح دادم که دیگه براتون جدول ضرب شده باشد. پس تا اینجا چه فهمیدیم؟ آقای شهابی شیخ جواد عزیز سوق یعنی در قلمرو مسلمین اسم سوق است، عنوان سوق است، اما محتوا و ملاک قلمرو و حوزه حیازت مسلمان هاست. هر کجا باشه، بازار، کوچه است، دو نفری است، تفریح رفتی در کنار یه باقی از یک مسلمان چیزی رو خریدید، اینجا قاعده سوق جاری میشه. در هر سر شما اجازه بدید قاعده از ببینید برای شما چه میگم. روایت این بود که سألته عن رجل نعم علت کجا از دست کافر خریدیم؟ کی میگن؟ یا حضرت عباس، من براتون میخواستم سه تا قاعده رو ارتباطش رو بیان کنم. شما یه مقدار رفتید به طرف خطابه و سخنرانی و رومنبر، حواستون از دست یک کمی کنار رفت. ایها الاعزه، درست است مورد بحث ما جلودی است که از دست کفار میگیریم، محکوم به نجاست است، هرچند احتمال تزکیه بدید از دست کفار، اما براتون گفتم نه قاعده طهارت اینجا جاری می شود. چرا؟ چون قاعده طهارت محکوم است، قاعده عدم تزکیه حاکم است. و بعد خواستم این حلقه رو کامل کنم که سه تا قاعده رو ارتباطش رو تنظیم کنید به ذهنتون. قاعده سوق بر قاعده عدم تزکیه حاکم است، قاعده عدم تزکیه و قاعده طهارت حاکم است. بسیار خوب، خداوند انشاءالله برای شما هم توفیق بدهد که عنایت بیشتری بفرمایید. خب دیگه میخواستم قاعده عدم تزکیه رسیدیم و ادلهش رو بیان بکنیم. قاعده عدم تزکیه به طور کلی قبل از اجماع آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 3 خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا این نکته کلیمی است، الا ما زکیتم. در این آیه حرمت اطلاق دارد، فقط تزکیه استثناء شده است، الا ما زکیتم. اگر تزکیه احراز نشود شک در تزکیه مساوی با عدم تزکیه است. اگر شک در تزکیه داشتیم حکم حرمت اکل است. از این آیه حرمت اکل بر عدم تزکیه ثابت و مشخص است. حرمت تزکیه حرمت اکل اثر مستقیم عدم تزکیه است، این ثابت شد. دلیل دوم هم که درباره اعتبار قاعده عدم تزکیه ارائه می شود نسبت به اثر دوم آن هست. اثر دومش چه باشد؟ مانعیت از صلات. این آیه که خوندیم دو تا نکته داشت، یک مدرک بود برای اصل اعتبار قاعده و برای ترتیب اثر برای عدم تزکیه. عدم تزکیه اعتبار شرعی دارد و اثر مستقیم عدم تزکیه چی چیه؟ حرمت اکل، حرمت علیکم. تا اینجا هم اعتبار فی الجمله و هم ترتیب اثر رو فهمیدیم، فقط کدوم اثر؟ حرمت اکل. اما مانعیت صلات، کتاب وسائل جلد 3 باب 2 حدیث شماره 1، موثقه ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر. سند رو بخونم، سند کافی است. محمد ابن یعقوب قدس الله نفسه الزکیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عبدالله ابن بکیر. بله، باب 2 از ابواب لباس مسلی، بابش نه ابوابش نه گفته بودم آقای میرلوهی، باب 2 از ابواب لباس مسلی، وسائل جلد 3 چاپ 20 جلدی. سند خوندن دیدیم که معتبر اما صحیح نیست. نه، موثقه به خاطر عبدالله ابن بکیر به جهت ابراهیم ابن هاشم اگر بود میشد حسنه، بر مبنای ما میشد صحیحه، اما عبدالله ابن بکیر امامی نیست، میشود موثقه. موثقه ابن بکیر، در این موثقه سوال شده است، میگد زراره سوال کرد من گوش میدادم از آقا امام صادق. ابن بکیر میگد زراره سوال میکرد از امام صادق من گوش میدادم، من یعنی ابن بکیر. درباره پوست روباه و ارنب و غیره به این مضمون تا رسید به ذیل موثقه، که ذیل موثقه مورد استشهاد ماست. فرمود امام صادق سلام الله علیه، فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره وروسه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه زكي وقد زكاه الذبح. نصش واضح بود، نیاز به ترجمه ندارد. ما حاصل این ذیل این است که اگر ما یوکل لحمه باشد و تزکیه شده باشد، مانعیت در صلات ندارد. مفهومش می شود؟ مفهومش این است که اگر تزکیه نشده باشد ولو از ما یوکل لحمه هم هست، مانع صلات هست. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که قاعده تزکیه هم قاعده عدم تزکیه هم اعتبار شرعی دارد، کتابا و سنتا و اجماعا، و هم دارای دو تا اثر است. آنچه که بر قاعده عدم تزکیه مترتب می شود چی چیه؟ حرمت اک و مانعیت از صلات. اما یک نکته اصلی که یکی از بحث‌های دارای پیچ تندی است، شما هم به دقت گوش بدید، برای شما افاضل به عرض رسونده شود. این بحث رو سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 353 و در تنقیح جلد 4 صفحه 272 تا 274 بحث میکند و بین اعلام اختلاف نظر وجود دارد. یکی از بحث‌های دارای پیچ تندی است که انشاءالله عنایت کنم، و آن این است: سیدنا عنوان فرموده اند که عدم تزکیه، قاعده عدم تزکیه آیا دارای دو اثر است یا دارای سه تا اثر، که بر قاعده تزکیه فقط حرمت اکل و مانعیت از صلات مترتب است، و یا اینکه نجاست هم مترتب می شود. می فرماید که صحیح آن است که عدم تزکیه دارا دو اثر، قاعده عدم تزکیه رو در جایی که جاری بکنید فقط دو تا اثر رو میتونید ازش استفاده کنید: یک، حرمت اکل، دو مانعیت. اما نجاست بر اساس عدم تزکیه ثابت نمی شود. چرا؟ شو شیخ من؟
جهت داره، جهت عام من عام من وجد اشیاء من شعر مباعده جهت نجاست و هم نحوه بیتا
سیدنا یک اشاره با اون تقوا و تواضعی که دارد به کلمه اشاره کرد، مطالعه کرد، اما تو کامل که در ذهنش نیست اید ندارد. سیدنا می فرماید که نجاست ثابت نمی شود. چرا؟ برای اینکه نجاست، خوب دقت کنید، از آثار میته است، نه از آثار عدم تزکیه. حرمت اکل و مانعیت در صلات که از آیه و موثقه استفاده کردیم اثر چه بود؟ اثر عدم تزکیه بود. اما نجاست فقهن اثر میته است. عدم تزکیه با میته مساوی نیست. عدم تزکیه عنوان عدمی است. میته آن چنان که در مجمع البحرین آمده، خودش به لغت استناد میکند، چنانچه که در مجمع البحرین آمده است علامه طریحی که میت موت زهاق روح است و این یک امر وجودی است، یک پرواز است، یک حرکت است، وجودی است، انتقال است، چیز نیست، امر عدمی نیست. بنابراین شما اگر یک چیزی را، یک پوستی را و یا یک گوشتی را شک داشتید که تزکیه شده است یا تزکیه نشده، چی میکنید؟ میگید اصل عدم تزکیه است. بر اساس اصل عدم تزکیه دو تا اثر را ثابت میکنید، حرمت اکل و مانعیت. اما نجاست را نمیتونید ثابت کنید. چرا؟ چون نجاست اثر میته است. اگر بگید به توسط اصالت عدم تزکیه میته ثابت می شود، عدم تزکیه لازمش میته است دیگه، پس ثابت می شود. جوابشو بلدید. اشکال کار چیه؟ اصل مثبت می شود و اصل مثبت که اعتبار ندارد. بنابراین می فرماید که میته عنوان وجودی است، هرچند از لوازم عدم تزکیه هست، ولی اصالت عدم تزکیه اثر شرعی خودش رو ثابت می کند، نه اثر عقلی را. این اشکال، اجازه بدید کامل بکنم بعد جواب شما میگم. بعد از که این اشکالو میکند دو تا مؤید میارد. مؤید اول مرحوم نراقی قدس الله نفسه الزکی، کتاب اواید الایام که یک جلد هست صفحه 606، گفته است که بین اصالت عدم تزکیه و اصالت عدم الموت عن حتف انفن تعارض می شود و تساقط می کند و نسبت به این پوست مشکوک اصالت و طهارت جاری می شود. مؤید دوم، ما شهید قدس الله نفسه و زکیه در روضت البهیه، جلد یک صفحه 49 می فرماید که پوست و گوشت مشکوک و تزکیه حرمت دارد و طهارت دارد. حرمتش رو فهمیدیم بر اساس قاعده عدم تزکیه، و طهارتش بر اساس قاعده طهارت. قاعده طهارت از کجا آمد؟ بعد از که اصالت عدم تزکیه تمام آثارش رو مترتب ساخت. اثرش چه بود؟ حرمت عقل و مانعیت از صلات. بیش از اون، بیشتر از آن، قاعده عدم تزکیه دیگه تأثیر گذاری ندارد. برای ما یک پوست یا یک گوشت مشکوک و طهاره در میدان میماند که اکلش حرام است و مانع صلات است، اما نمیدونیم نجس است یا طاهر است. شک که در طهارت دارید، دلیل دیگه نداریم. هیچ دلیلی که نداشتیم، شک که در طهارت که داشتیم، طبق قاعده محکوم به طهارت است. لذا میفرماید که در لحوم و جلود مشکوک و ذبح، مشکوک و تزکیه اصل عدم تزکیه است. دو اثر براش بار می شود، یک الی آخر. اما پس از آن درباره نجاست و طهارت حکم طهارت است. این مطلبی است که ایشان فرموده است در نهایت دقت، منتها بر اساس بافت اصولی. از همین نکته شما گرفتید علیزاد که دقت است و بسیار دقیق، دقت اصولی است. اما قول بر طهارت هم در همین رابطه گفته شده است، مبنایی است، شرحی است که ان شاء الله براتون بگیم. که اینجا یه نکته شو بگم و تمام، و آن این است که دغدغه ذهنتون که فروکش بکنه، ما در صورتی میتوانیم بگیم که اصالت عدم تزکیه میته را ثابت نمی کند که قائل به استصحاب بشویم. عدم تزکیه را استصحاب شرعی بدانیم. اما اگر عدم تزکیه را یک قاعده فقهیه شرعی دونستیم، میشد اماره. اماره مثبتاتش هم حجیت دارد. این فرستش بود، شرحش انشاءالله بمانه برای فردا. سلامتی آن زمان، سلامت خواهد کنم.